به نام خدا با سلام و درود خدمت همه مردم ایران زمین، امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. در این اپیزود قرار هست در رابطه با سپلای چین یا همون زنجیره تامین با هم صحبت کنیم. اینکه اصلا زنجیره تامین چیه، چه کاربردی داره، نقش ما این وسط چی هست، هر کدوم از عزیزان چه نقشی میتونن ایفا کنن در تجارت‌های مختلف، در تامین یک کالا و اینکه چقدر سهم خواهند داشت صحبت خواهیم کرد. همونطور که مطلع هستید، در یک بازرگانی یک زنجیره تأمینی وجود داره، یه سیستمیه که از سازمان‌ها و افراد و فعالیت‌ها و اطلاعات و منابعی که در واقع وجود داره تشکیل میشن برای اینکه بتونن یک محصول رو در واقع تأمین کنن، تولید کنن و در انتها بتونن به مشتری‌ها، به مصرف کننده نهایی در واقع خدمت رسانی کنن و اون کالا یا خدمات رو تحویلش بدن. به عنوان مثال، من و شما وارد یه فروشگاه میشیم تا بستنی بخریم. سوال به وجود میاد، این بستنی که در واقع تولید شده و به دست من مصرف کننده رسیده چگونه تأمین شده؟ چگونه به دست من رسیده؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید؟ وقتی وارد یه فروشگاه میشیم، میریم ماکارونی میخریم، میریم کلوچه میخریم، میریم خرما میخریم، چگونه این محصول به دست ما رسیده؟ آیا اومدیم از بالا همه فرایند رو نگاه کنیم، از اون قسمت کشاورز که داره تولیدش میکنه، از اون باغدار که داره محصول رو تولید میکنه تا منی که محصول رو در واقع میخوام مصرف کنم چه فرایندی داره سپری میشه؟ امروز میخوایم 0 تا 100 در رابطه با این موضوع صحبت کنیم، قشنگ اطلاع داشته باشیم و بعد بفهمیم اگر ما در کدوم یک از بخش ها و واحد های این زنجیره قرار بگیریم، سهم بیشتری از تجارت های اون برای خودمون برمقام میاریم. نگاه کنید، یک محصولی مثل کلوچه برای اینکه تولید بشه، یک محصولی مثل رب گوجه برای اینکه من مصرف کننده بتونم تامینش کنم و استفاده کنم، میرم از یک خرده فروشی، از یک مغازه‌داری، از یک فروشگاهی در واقع محصول رو خریداری میکنم. این فروشگاه آیا خودش تولید کرده بود رب گوجه رو؟ میگم خیر. چگونه به دستش رسیده؟ اگر دقت کرده باشید، مشاهده کردید یقیناً که یک سری ماشین‌هایی هستن، حالا بعضن ماشین‌های کانتینری، یخچالدار یا ایسوزو یا نیسان، مدل‌های این تیپی که کارشون حمل و نقل هست، میان و وارد اون فروشگاه میشن، یه پرزنتی انجام میشه اونجا و ویزیتی قبلش اتفاق افتاده که این ماشین ها میرن کالای مد نظر اون فروشگاهی که من رفتم ازش رو به گوجه رو خریدم، اینها میرن کالا رو به اون فروشگاه دار در واقع عرضه میکنن و میفروشن. بعضن دیده میشه که یه سری از مغازه‌دارها خودشون باید برن به سراغ یک فروشگاه دیگه‌ای و کالا رو تامین کنن، در واقع میرن سراغ عمده فروشان. هر شهری در کشور ما و سایر کشورها یه انبارهایی دارن، انبار رب گوجه، انبار ماکارونی، انبار برنج، انبار حبوبات، لبنیات و غیره. حالا انبار حبوبات میشه انبارهایی که باید سردخونه داشته باشن، مجهز به سیستم‌های یخچال باشن، تهویه خاصی میخواد. اما تو بحث خشکبار داستانش فرق میکنه، دوغ و نوشابه انبارش متفاوته، نیاز به این نداره که حتما تو انبار شما یخچال داشته باشی. ماکارونی باز داستانش فرق میکنه، همه مواد غذایی هر کدوم شاخصهای خودشو داره، کالای بهداشتی شاخصهای خودشو داره، دستمال کاغذی شاخصه خودشو داره. پس انبارهایی وجود داره که عمده فروشها میان چیکار میکنن؟ کالا رو ابتدا از طریق یک سیستم توزیع که سیستم توزیع رفته کالا رو از تولید کننده دریافت کرده آوردن و سپس به خرده فروش عرضه کردن. پس چی شد تا اینجا؟ تا اینجا اگر من بخوام رب گوجه بخرم، میخوام دستمال کاغذی بخرم یا هر محصول دیگه ای، پوشک بچه میخوام بخرم، باید برم از یک خرده فروش بخرم. خرده فروش رفته از عمده فروش خریده، عمده فروش از یک توزیع کننده خریده، توزیع کننده هم از تولید کننده رفته دریافت کرده. تولید کننده یه عالمه داره چی؟ در حد یک کشور داره تولید میکنه، پس حجم زیادی در واقع تولید کننده داره تولید میکنه. یه وقتای تولید کننده اونقدر حجم تولیدش زیاد هست که باید بتواند این کالای اضافه رو صادر هم بکند، یعنی کشورهای دیگر رو هم تحت پوشش قرار بده. خیلی از بستنی هایی که شما در ایران نوش جان میکنید، اگر به کشورهای عربی هم سفر کرده باشید، مثلا امارات رفته باشی، عراق رفته باشی، اونجا هم مشاهده میکنی که آقا این بستنی ایران اینجا هم وجود داره، این ساق طلایی اینجا هم وجود داره، این پفکی که ما تو ایران میخوریم در این کشور هم وجود داره، این پفیلایی که مصرف میشه اینجا هم وجود داره، این کیک، کلوچه و محصولات مختلف از لبنیات گرفته حتی لوازم خانگی باشه، خیلی از محصولات، مبلمان باشه، سنگ باشه، فرش باشه، پسته باشه، آجیل باشه، خوشبار باشه، همه محصولاتی که در واقع شما در ایران دارید استفاده میکنید و ساخت ایران هست، بعضن میبینیم همین برند، همین شرکت این محصول رو جدا از این که برای ایران تولید کرده، برای عراق هم تولید کرده، برای افغانستان هم تولید کرده، برای عمان هم تولید کرده و جایی مختلف. سوال به وجود میاد، خب تولید کننده چگونه کالا رو رسونده؟ میگم به واسطه زنجیره تامین خودش که توزیع کننده وجود داشت، که وارد کننده وجود داشت، که صادر کننده وجود داشت، که بعد اون وارد کننده یا صادر کننده به عمده فروش های توزیع کرده بودن، عمده فروش ها به خرده فروش ها توزیع کرده بودن، خرده فروش ها رسوندن به مصرف کننده نهایی در اون کشور. اما برای تولید همین رو به گوجه، برای تولید دستمال کاغذی، برای تولید خرما و خیلی از محصولات دیگه، آیا تولید کننده هوا رو تبدیل به خرما میکنه؟ میگم خیر. آیا تولید کننده رب گوجه هوا میگیره رب گوجه تحویل میده؟ میگم خیر. اینا پس نیازمند یک سری تأمین کننده های دیگه ای هستن که چی بشه؟ که اگر میخواد رب گوجه تولید کنه باید گوجه بتونه تأمین کنه. گوجه رو از کجا تأمین کنه؟ خودش بره مثلا یه زمین کشاورزی بزنه و بعد گوجه بکاره تولید کنه، بعدش حالا بعض رو داستانه این تیپیش پرورش بده و از گوجه‌های خودش مصرف کنه. اگر قرار باشه این کار رو بکنه میگه ریسکم خیلی بالا، سرمایه خیلی بالایی میخواد و اصلا نمیصرفه. چه کنیم پس؟ میگه باید بریم از کشاورزا بگیریم. خب باش، اگه قرار باشه تولید کننده مستقیم بره از کشاورز بگیره، خب چند تا کشاورز باش کار کنه؟ حساب کتابای اینا چه جوریه؟ و کار براش سخته، تولید کننده اصلا وقتش رو نداره، فرصتش رو نداره بخواد به اینا فکر کنه. لذا این وسط یه گروه دیگه میان پای کار، میگن آقا ما هم جزی از این زنجیره باشیم. این زنجیر، زنجیر دیدی چند تا بافت مختلف به هم دیگه اتصال پیدا کردن، این زنجیر رو دارن شکل میدن. گروه دیگه ای که بین تولید کننده و کسی که در واقع کشاورز هست، باغدار هست، یا کسی که در واقع مواد اولیه دست اونه، اون داره تولیدش میکنه مواد اولیه رو، بین این دو گروه یه گروه دیگه ای وجود دارن به اسم تأمین کننده. پس تأمین کننده گوجه الزاماً نیاز نیست که خودش کشاورز بوده باشه، نه، دلال های مختلف هستن، شاید بعضن بیان وارد بشن، یا تجار مختلف هستن، تاجران مختلف هستن که اینها میتونن وارد بشن. و اینکه گوجه رو از کشاورز تأمین کنن، حالا تولید کننده برای تأمین گوجه خودش میاد با تاجر، با دلال، با گروه های مختلف ارتباط برقرار میکنه که آقا من گوجه نیاز دارم. تفاوتی از حالا بین واژه دلال و تاجر اینا رو نمیخوایم امروز صحبت کنیم. اون تاجر میگه باشه، من برای تو گوجه تأمین میکنم. خود تاجر با 5 تا کشاورز، 10 تا کشاورز در ارتباطه. تولید کننده اگه بگه اوکی کار من با یه دونه تاجر حله، که حله. اگر نه میره سراغ تاجر دوم، که تاجر اول شما تنها تونستی در ما به من 10 تن گوجه بدی، اما من بیشتر نیاز دارم، 20 تن میخوام، 30 تن میخوام، 50 تن میخوام، 100 تن گوجه نیاز دارم. خب تاجر اول میگه آیا من میتوانم یا نمیتوانم؟ اگر نتواند تولید کننده میگه خب پس من مجبورم برم سراغ نفر دوم. میره سراغ نفر تاجر دوم، اونم میگه من میتونم مثلا 20 تن تامین کنم، بیشتر میخوام. میگه نمیتونم. میره سراغ نفر سوم، میگه منم میتونم مثلا 5 تن 10 تن تهش ماهانه برای تامین کنم. خب پس یک تولید کننده برای اینکه بتواند 100 تن گوجه تامین کند باید حداقل با 10 نفر 15 نفر ارتباط برقرار کند و با اونها همکاری کند. اگر قرار می بود که با کشاورز وارد صحبت شود، به جای 10-15 نفر باید میرفت با 100 نفر با 200 نفر صحبت میکرد و کار برای تولید کننده، برای همین میگم سخته، نمیرسه. مثل اینکه یه بافت این زنجیر، این یه دونه حلقش، نمیدونم این بافت رو خوب میتونید برای خودتون تصویر سازی کنید یا نه، این قلاب کلید خونه رو نگاه کن، یه حلقه ای وجود داره بهش مثلا 100 کلید وصل کردی. فرض کن شما 100 کلید میخواد به یه دونه این قلاب گرد وصل کنی، میتونی؟ نه. چیکار میکنی؟ مجبوری به این گردی، به این حلقه، چند حلقه دیگه اضافه کنی که هر حلقه مثلا 3 تا کلید، 4 تا کلید، 5 تا کلید توش قرار بگیره. دوباره حلقه بعدی 5 تا کلید، حلقه بعدی 5 تا کلید، دوباره حلقه بعدی باید به یه حلقه دیگه وصل بشه که اینها زنجیروار به هم متصل شدن. پس تامین کننده خودش با چند کشاورز در ارتباطه؟ 5 تا، 6 تا، 10 تا کشاورز در واقع داره کار میکنه. دوباره تامین کننده میاد با یه تولید کننده، با دو تولید کننده، حتی بعضن با 3 تا، 4 تا، 5 تا تولید کننده در ارتباطه. خود تولید کننده ها با چندین تاجر در ارتباطن. از یه سمت داستان که بتونن کالا رو تامین کنن، فعلا گوجه رو بخریم، نمک رو بخریم، سرکه رو بخریم، بسته‌بندی رو نیاز داریم، با شرکت چاپ ارتباط برقرار کنیم، قوطی فلزی رو بخریم. خب پس تولید کننده برای تأمین مواد اولیه‌اش باید با تجار مختلف در ارتباط باشد. اگر تجار نباشد بخواد بره با کشاورز در ارتباط بگیره، هر کشاورز بگه من 2 تن دارم، 5 تن دارم، این باید حداقل با 100 تا، 200 تا، حتی بیشتر ارتباط برقرار کنه. یکی اصلا بارش فرق میکنه، کیفیتش متفاوته، یکی برای یه شهر دیگه است. این اصلا وقت نمیکنه بخواد این حجم 100 نفر رو مدیریت کنه فقط برای تامین 100 تن گوجه خودش. لذا باید یه حلقه بیاد این وسط که کار رو راحت کنه. این حلقه که اسمش رو میذاریم تاجر یا تامین کننده، میگن آقا تو بگو چی میخوای، گوجه میخوای، منم تخصصی کارم گوجه است. یک گروهی میان این وسط به اسم دلال. دلال میگه اه چه بازار خوبی، پس من میام تو گوجه، منم سهم داشته باشم. این دلال تخصصی کار نمیکنه، میاد رو چندین محصول وارد میشه، میگه خب گوجه رو به این دادم، تو چی میخوای کارخونه؟ اون کارخونه مثلا میگه من نیاز دارم به خرما، میگه باشه من خرما هم برات اوکی میکنم. کارخونه سوم شما چی میخوای؟ اون میگه من شکر لازم دارم، خب باشه من تو شکرم وارد میشم. اینها چندین محصول کار میکنن و فقط برای اینکه یه عددی به دست بیارن غیر تخصصی وارد میشن و حتی بازار رو خراب میکنن، یعنی قیمتا رو دست میزنن و اگر جمعیتشون زیاد بشه وضعیت بازار خرابتر هم میشود. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر توجه. من یه آموزشی دادم در رابطه با اینکه پول کجاست و اصلا پول چگونه خلق شد. اگر اون فیلم رو ببینید کامل در رابطه با واژه توجه متوجه میشید شما که توجه چه قدرتی دارد. الان نمیخوام درباره اون مبانی صحبت کنم. پس افرادی دلالی هم میکنن این وسط، اما تاجر دلالی نمیکنه. یه تخصصی کار من گوجه است، من برای تو گوجه رو تامین میکنم. آی تاجر گوجه میتونی برای من پیاز تامین کنی؟ میگه شرمنده، پیاز بخوای همکار دارم، رفیق دارم، آشنا دارم که کارش پیازه، با اون شمارهشو میدم ارتباط بگیر. اما دلال گوجه میگه باشه برای پیازم جور میکنم. کشمش چی؟ میگه اونم برای دوکی. این هر چی بخوای جور کنه، یه شخصیت جورکنیه، آجرم بخوای برات جور میکنه. این دنبال یه حق دلالی میگرده به صورت غیر تخصصی که در واقع معامله رو فقط بخواد جوش بده، دنبال اینه. تولید کننده نگاه میکنه، اگر متخصص بود، تاجر بود، خب با تاجر نبود مجبور میشه بره سراغ دلال، چون این باید تامین کنه. بخواد بره از کشاورز باید با افراد بسیار زیادی در واقع تو در واقع کار براش سخته، اصلا وقت نمیکنه باید الان تولید کنه. مثل این میمونه که تو یک آشپزی، اینو برای خانم ها بیشتر مثال میزنم، تو خونه دارن آشپزی میکنن. الان به شما بسپارم، مهمون داری، امروز 100 تا مهمون داری، برنج باید بری خودت تامین کنی برای این 100 نفر، بعدش هر موادی نیاز داری، روغن خودت، همه چی خودت، یعنی اینجا همسرت به کمکت نیاد. میگه آقا سخت شد دیگه، یه کارگر حداقل برنامه بفرست، من 100 تا مهمون دارم، حالا 100 تا رو برات بکنم 1000 نفر. میگه آقا نمیرسم من. پذیرایی هم بسپرم با خودت، یعنی این 100 نفر، این 1000 نفر خودت هم باید بعد از اینکه غذا رو آماده کردی، درست کردی، یعنی تامین کردی، پختی، ساختی، تولید شد، آماده شد، قرمه سبزی درست کردی، حالا باید این 100 نفر رو خودت پیش دستیاش هم بری بخری، تکی قاشق چنگال هم خودت، حالا بری چی توزیع کنی غذا تو بین این 100 تا مهمونی که داری، تکی تنهایی، هیچ کس کمکت نمیاد. میگه آقا من اصلا تولید نمیکنم، ولش کن، اصلا من مهمانی نمیگیرم، دعوتی نمیدم. خیلی از جوانای امروز که دعوتی نمیدن به همین دلیل دیگه، همه کارا روی اینه. تولید کننده نگاه میکنه اگه قبلش همه کارا رو من انجام بدم این اصلا نمیصرفه برام. پس تولید کننده خوب تولید کننده است که بتواند این زنجیره را خلق کند و مدیریت کند. اگر تولید کننده بگه همه کار خودم انجام میدم، میگم نه این تولید کننده خوبی نیست، این به زودی نابود میشه، این باید برون سپاری کنه، بگه آقا غذا رو خواهر رو بیاید، برادر رو بیاید، غذا رو آماده کنیم با هم دیگه، فلانی تو برو اینو بخر، اون بخره، این بخره، همه با هم میان تأمین میکنن. حالا آشپز یکی دو تا سه تا بستگی به ظرفیت حجم تولید داره، میگن آقا آشپزها شروع کنن به تولید، کارخونه شروع میکنه در واقع تولید کردن با مواد اولیه یک به دستش رسیده، با دستگاهی که داره تولید کردیم. خب حالا ما 1000 تا مهمان دعوت کردیم، فضا هم داریم، 1000 تا مهمان سالن گرفتیم به فرض، اما کارگر نداریم که توزیع کنه، غذا رو بره پخش کنه، چی میشه؟ همش میافته رو دوش تولید کننده. تولید کننده میگه آقا من الان بعد این 1000 تا 1000 تا دیگه باید بلافاصله فردا آماده کنم، من سفارش گرفتم، اگر قبلش من اینو توزیع کنم پس کی برم بعدی رو آماده کنم؟ بعدی رو نمیرسم، دوباره کار من میمونه. چه کنیم؟ پس یه حلقه باید بهش اضافه بشه به اسم حلقه توزیع کننده، که باری که الان تولید شد و یه گروهی بیان اینو توزیع کنن. خب توزیع کننده به کی توزیع کنه؟ بره به خونه مردم توزیع کنه؟ میگه آقا مردم هر کدوم یه دونه بستنی میخوان، دو تا میخوان، نه 10 تا بستنی، من برم زنگ خونه مردم بزنم میگم بستنی برات آوردم، کسی نمیخره، اینجوری نمیشه. چه کنیم؟ من میرم به یه عمده فروش میفروشم، عمده فروش بره به خرده فروش بفروشه، مردم برن از خرده فروش ها بخرن. این زنجیره میگن آقا منطقیه، عاقلانه است، میشه مدیریتش کرد اینجوری. شما 25 سال پیش 30 سال پیش زمستون نمیتونستید بستنی تامین کنید، تهیه کنید. چرا؟ چون این سیستم زنجیره تامین به خوبی امروز نبود. اما امروز شما تو فصل زمستونش، تو فصل الانش، توت فرنگی میخوای تامین میشه، هندوانه میخوای تامین میشه. قدیم اگه یادتون باشه تامین نمیشد، تامین نمیشه، الان تو هر چی بخوای تو هر فصلی تامین میشه. چرا؟ به خاطر همین زنجیره تامینه. بستنی تو سرما میخوای تامین میشه، اونایی که قدیمی تر باشن یادشون میاد که اصلا بستنی فروشی تو زمستون فعالیت نمیکرد، قنادیا بودن بستنی تولید نمیکردن، یعنی بستنی صنعتی مثل این پاک و میهن و دایتی و این سبکی که اصلا وجود نداشت، در زمستون تولیدی نداشت، اینا فقط بازارشون تابستون ها و بهار این تیپی بود. اما الان شما مشاهده میکنید تو همه فصل ها، همه کشور ها، هر جا بری بستنی وجود داره. به خاطر همین زنجیره تامین، یعنی افرادی گفتن ما میایم پای کار، مثل مهمانی گرفتنه، یه عده گفتن آقا شما غذا رو پختی، زحمت کشیدی، خاله جان، عمو جان، عمه جان، دایی جان، هر کی شما غذا رو پختی، بذار من میام کمک توزیع کنم، پخشش کنم. مهمونی اومد، مهمون اومدن و افراد میان کمک، پیش دستی رو میذارن، سینی رو میذارن، غذا رو میبرن. بعد از اینکه غذا توسط مصرف کننده، توسط مهمون ها نوشه جان شد، یه عده میگن ظرفا رو باید بشوریم، ما میایم کمک، درست ماشین ظرفشویی هم هست، اما میگه جواب نمیده، جمعیت زیادن. یه عده میگه آقا بذارید ما بشوریم، یعنی یه عده از اعضای فامیل میگن چی؟ بذارید پس از مصرف شدن، نیاز به شستن داره این ظرفا، غذا که رفت، اما ظرفا کثیف شده، ظرفا رو کی هندل کنه؟ یه عده میگن آقا ظرفا با ما. شما در محصولات مختلف هم همین داستان رو مشاهده میکنید. این نوشابه، شما رفتی نوشابه شیشه ای خوردی، نوشابه قوطی مصرف کردید به عنوان مصرف کننده، خب ظرفش رو چیکار کردی؟ میگی آقا من شیشه نوشابه رو برگردوندم به همون در واقع خرده فروش، به همون مغازدار، نوشابه رو همونجا نوشه جان کردم، شیشه رو دادم بهش، اون شیشه رو چیکار میکنه؟ دوباره برمیگردونه، یه سیستم توزیع میاد، میگه آقا شیشه ها رو بده به ما برگردونیم برای تولید. یکی شیشه رو با خودش برده، کجا بردی؟ میبره خونش. خب خونه شیشه رو چیکار میکنی؟ شیشه نوشابه کاربرد داره؟ میگی نه، تهش انداختم سطل زباله. سطل زباله که میندازی، یه شرکت بازیافتی وجود داره، اون میاد تحویل میگیره، یعنی زباله ها رو جمع‌آوری میکنه، میگه این کیسه زباله توش چه چیزهایی قرار گرفته؟ تر، خشک، مثلا پوست میوه است، پوست هندوانه گذاشتی، این تره، من باش چیکار نمیتونم بکنم، این بره کنار. اما تو همین کیسه شما مشاهده میشه که پلاستیک هست، مشاهده میشه ظروفای پلاستیکی دیگه وجود داره، ظروف شیشه‌ای وجود داره، کاغذ وجود داره، اینا رو تفکیک میکنه. پس انگار مثل همون افرادی است که میان کمک دست برای اینکه ظرفا رو بشورن. اینا از شستن، حالا تو مهمونی خانوادگی اون کسی که میشوره از شستن چیزی گیرش نمیاد، میگه من میام خونه شما، من برای شما میشورم، تو هم اومدی خونه ما، تو هم ظرفای ما رو بشور، اینا با هم دیگه روابط فامیلی دارن، اوکیه. اما در سیستم کلان که ما بخوایم زنجیره تامین تعریف کنیم، افرادی میگن این وسط این ضایعات سوده، یعنی حاضرن زباله ها رو جمع کنن، سود خالص از هیچ، از آشغال، از زباله سهم دارن، پول در میارن. میگن این زباله ها رو تفکیک میکنیم، شیشه ها رو شرکت های مختلف حاضرن از ما بخرن، پلاستیک رو شرکت های مختلف از ما میخرن، خوب دقت کن، کاغذ رو از ما میخرن. دیدی بعضیا میان فریاد میزنن با یه پیکانوانتی که دمپایی کنه، روی کنه، خریداریم. اینا ضایعاتن، میخرن. حالا کمتر پیدا میشه تو شهرهای بزرگ، اینا قدیمیتر دیده میشد، اما الان شرکت های حالا موتوری هست، اصلا سازماندهی شده قشنگ، یعنی اینا آرم دارن، برند هستن برای خودشون، تجهیزات دارن، شماره گذاری شده قشنگ مرتب، میان شبها شروع میکنن به جمع‌آوری این زباله ها. پس یه درصد سهم زیادی از شستن ظرف ها، از جمع‌آوری زباله ها اینا سهم دارن حتی. اما دیگه این ادامهش مربوط به تأمین نمیشه، مربوط به پس از تأمین میشه، یعنی پس از مصرف. خوب دقت کنید پس چی شد داستان. برای تهیه یک محصول از مواد اولیه باید توزیع شود توسط یک تأمین کننده. تأمین کننده میگه آقا من گوجه رو دارم، اون میگه من خرما دارم، اون میگه من پیاز دارم، هر کس هر محصول داره، یکی میگه من چرم دارم، یکی میگه من ظروف مختلف دارم. تأمین کننده اعلام میکنه چه چیزی میتواند تأمین کند، از کجا، از کسی که مواد اولیه دستشه، میرسونه به تولید کننده، تولید کننده میرسونه به توزیع کننده، توزیع کننده به عمده فروش، عمده فروش به خرده فروش، خرده فروش به مصرف کننده نهایی. این زنجیره تامینه. حالا آیا تولید کننده به یک توزیع کننده توزیع میکنه؟ میگم خیر. تولید کننده میبینه به 50 تا توزیع کننده، به 100 تا توزیع کننده، به 200 تا توزیع کننده میفروشه. در تهران میگه آقا من ناحیه بندی میکنم، منطقه بندی میکنم برای اینکه بتونم زنجیره تامین خودم مدیریت کنم. ما کلیچه تولید کردیم، خب در تهران چند ناحیه وجود داره؟ یه آدم مگه میتونه همه نواحی رو سر بزنه به همه عمده فروشا بفروشه؟ خیلی نمیشود. پس باید مثلا 10 تا توزیع کننده باشد در تهران. مشهد بزرگه، تبریز بزرگه، اصفهان بزرگه، این شهرها شهرهای کلان شهرن. قم مثلا میگه آقا 1 میلیون من جمعیت دارم، شهرهای دیگه که بیشتر از 1 میلیون هم جمعیت دارن. اینها باید سیستم توزیعشون تعدادش بیشتر بشه. یه شهرستان میگه ما 300,000 تا 400,000 تا جمعیت داریم. اونجا هم حتی 400,000 تا جمعیت داره، خیلی زیاده این جمعیت، 400,000 نفر. یه شهر رو داره تشکیل میده. اونجا هم 2 تا 3 تا 4 تا توزیع کننده داره، یه محصول. یه محصول فقط. یعنی یه نوشابه، یه دوغ نوشابه، یعنی 2 3 تا توزیع کننده برای یه شهر در واقع 300 400,000 نفره داره، نیاز داره. تا بتونه به عمده فروشه توزیع کنه، دوباره یه عالم عمده فروش لازم هست تا بتونه یه عالم مغازه رو ساپورت کنه، پوشش بده. خوب دقت کنی این زنجیره تأمین ما هر گروهی سهم دارن، یعنی خرده فروش هم از نوشابه سهم داره، عمده فروش هم از همین نوشابه سهم داره، توزیع کننده هم از همین نوشابه سهم داره، تولید کننده که تولیدش کرد سهم داره، تولید کننده برای تامین مواد اولیه‌اش با تامین کننده ارتباط برقرار کرده بود، اونم سهم داره، تامین کننده مواد اولیه‌ام با یک مواد اولیه‌ای که در واقع اون داشت تولیدش می‌کرد در ارتباط، اینم سهم داره، خود اون فردی که مواد اولیه دستشه اونم سهم داره. ببینید چه گروه‌های زیادی سهم دارن. و اگر مصرف کننده نهایی نباشه، نوشابه برای کی تولید کنیم؟ مبل برای کی تولید کنیم؟ همه ی تولیدی ها از بین میروند. مثل قدیم، قدیم ما گوشی موبایل نداشتیم. چرا نداشتیم؟ چون مصرف کننده نیاز نداشت بهش. همه روستاها کنار هم به هم دیگه چسبیده بودن، اصلا بین روستاها حتی دیوار کشی وجود نداشت. اونایی که قدیم تر هستن تصدیق میکنن این حرف رو که آقا بین خونه ها اصلا دیواری وجود نداشت. کم کم تکنولوژی وارد می شود، نیازها شناسایی می شود و محصولات تولید می شوند بر اساس نیاز. میگن مردم به این موضوع نیاز دارن، پس تولید کنیم. مردم به آجر نیاز دارن، پس تولید کنیم. مردم به خیلی چیزا نیاز دارن، پس تولید کنیم. لامپ های قدیمی دیگه کمتر تولید میشه، الان لامپ ها مدل های جدید شده. تلویزیون های قدیمی دیگه تولید نمیشه، نه که لامپ تصویر داشتن، الان LED و LCD و مدل های مختلف داره تولید میشه. پس نیاز شناسایی میشه، سپس تولید میشود. جارو دستی داره تولید میشه چون هنوز هم نیاز هست. بشود انشالله همه مردم مشکل مالیشون حل بشه، جارو دستی های اینا بدون برقی ها، منظورمه مکانیکی ها، اینا هم دیگه کم کم تولید نمیشد. اما همیشه ما فرق رو تو کشور داریم، همیشه یه سری محصولات این تیپی تولید میشود. لیوان های کاغذی زمانی اصلا تولید نمیشد، اما فهمیدن بهش نیازه. قدیما اگه یادتون باشه یه مراسم میگرفتیم، اونجا باید حتما یه عالمه لیوان رو تهیه می‌کردیم. فامیلا شما هر چی لیوان دارید بیارید، قاچاق چنگال دارید بیارید. اما الان تو مراسم اینجوری نیستش که همه چی با مصرف آمادهش وجود داره. می‌خرم. سفره‌ای با مصرف هست، لیوان‌هاش هست، پیش‌دستی‌هاش هست و غیره. قدیما حتی خرما بسته‌ای می‌گرفتن، فله‌ای می‌خریدن، تو سینی می‌ریختن، توزیع می‌کردن. اسراف زیاد می‌شد، بهداشتی نبود. الان هر خرما، هر یه دونه حبه خرما درون یک پلاستیک بسته‌بندی شده قرار گرفته. قشنگ خیلی شیک مثل شکلات یه دونه‌ای می‌خورید. خرماش الان وجود داره. چون دیدن نیازه تو مراسم ما اینجوری بریم توزیع کنیم، پخش کنیم. قشنگ‌تره. مردم اینو بیشتر بهش نیاز دارن. پس در فرایند زنجیره تامین عزیزان من گروه‌های مختلفی دارن فعالیت می‌کنن. از خود کشاورز شروع میشه، از اون کسی که در واقع مواد اولیه داره شروع میشه تا ادامه داستان. یه مبل مواد اولیه‌اش چیه؟ میگه آقا چرم نیاز داریم ما. دکمه ها رو مثلا برای بخش‌های تزیینیش نیاز داریم، خود چوب رو لازم داریم، فلز رو لازم داریم. تولید کننده شروع میکنه به تولید. خب من میخوام یه عالمه مبل تولید کنم، از کی بخرم مواد اولیه‌شو؟ خب من به چوب نیاز دارم، چوبا رو باید بگیرم، کلاف کنم، آماده کنم بشه مبل. خوب دقت کنید، این فرآیند زنجیره تامین اگر درست درک کنید میفهمید چه فردی، چه گروهی بیشترین سهم و سود رو دارن. تولید کننده ها چون ارزش افزوده ایجاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی چوب تبدیل به مبل میشود. میدونستید یه مبل چند درصد توش سود داره؟ شما میری یه مبل میخری مثلا چقدر؟ 40 میلیون تومان. یه مبل میخری 20 میلیون تومان. میدونستید تولید کننده مواد اولیه‌ای که خریده حقوق نیروهاشو پرداخت کرده، اجاره‌هاشو داده، همه کارو انجام شده، هزینه ویترین مغازه همه رو پرداخت کرده. خب میدونی به ازه هر یه مبل چقدر برش سود داره؟ این مبلی که در واقع هست 40 میلیون تومن، میدونستی به پای این در میاد 20 میلیون و حتی کمتر؟ یعنی از فروش یه مبل 40 میلیونی این حداقل 20 میلیون سهم برده. قبلش از کیا رفته تامین کرده؟ میگن خب چوب رفته از یکی دیگه، چرم از یکی دیگه و غیره، پارچه رو از یکی دیگه. اونا هم نمیان همینجوری 50% 50% مثلا سهم داشته باشن، 100% بعضن در خیلی از محصولات سهم داشته باشن. نه، اگه اینجوری بخواد باشه قیمت ها خیلی گرون در میاد. چه میکنن؟ حالا مبلمان اکثرا تولیدش اینجوریه که خودش تولید میکنه، یه مغازه میگیره به عنوان شورومش، به عنوان ویترینش، بلافاصله میذاره اینجا. یه عده میگن که آقا ما میتونیم ویترین دار بشیم، بریم از تولید کننده مبل بخریم که دیگه عمده فروش نباشه، خودمون مستقیم بشیم خرده فروشش. یعنی زنجیره تامین، زنجیره این حلقه رو کمتر کنیم. میگه بله میشود. پس اگر افرادی بیان مغازه مبل فروشی بزنن سهم توپلتر این وسط هست. اما گیرهایی داره، ضعفایی داره. چیه؟ مبل رو نمیشه راحت انتقال داد به همه نقاط دنیا. کلوچه رو راحت میشه بسته‌بندی کرد انتقال داد. چرا نمیشه شدن؟ یعنی چه؟ یعنی تو ماشین جا نمیشه؟ میگم چرا جا میشه، اما هزینه های حمل و نقل بعضن گرون در میاد و به صرفه نیست. چی به صرفه است؟ چی کار میکنن تو این شرایط؟ یه شهر دیگه میگه منم چوب میگیرم خودم تولیدی مبل میزنم. لذا مبلمان، موضوعی که الان ما مثال زدیم، موضوعی هست که همه شهرهای ایران ادعا دارن ما هم تولید میکنیم. دقت کن، پس همه شهرهای ایران مبل را تولید میکنند، اما یه شرکتی دوم میگه من مبلی تولید میکنم از شهر تو هم ارزونتر. چجوری برای این ارزونتر در میاد که تو حاضری بری مثلا تا قم مبل بخری، بری تا تهران که مبل بخری؟ طرف از کیش پا میشه میاد، از قش پا میشه حتی میاد، از بندر عباس پا میشه میاد، از جنوب، شمال، شرق، غرب میان تهران، میان قم برای تامین مبل خودشون. چرا؟ چون اینها حجم زیادی در واقع دارن تولید میکنن، اون هزینه مواد اولیه به پاشون ارزونتر تمام میشه، نیروی کار ارزونتره، دولت بیشتر باهاشون راه میاد، بهشون یه حمایت هایی در واقع میکنه که الان نمیخوام در رابطه با حمایت هایی که دولت به تولید کننده میکنه صحبت کنم، که چه آپشن هایی میده، چه وام های کلانی وجود داره این وسط که حتی طرف وامشو بگیره، زمین بخره، زمینش اصلا استفاده هم نکنه، سود کرده. نمیخوام الان وارد این فاز بشیم. اما عزیز من، بحث من اینه، تو یه وقت میگی آقا من این زنجیره رو ایجاد کردم، حالا برم تولید کنم. این حرف منطقیه. یه وقت تو زنجیره رو نداری و شروع میکنی به تولید کردن، که اشتباه بزرگی که خیلی از مردم دارن دقیقا همینه. زنجیره رو نساختن تولید میکنن. یعنی چی زنجیره رو نساختن؟ یعنی 100 تا کلید داره اما حلقه ای نداره که این کلیدا رو بهش آویزون کنه و وصل کنه. کلیدا چی میشن؟ همش پخش و پلا ان، همش موندن رو هم دیگه، انبار شدن، تلمبار شدن. این رو بعضن اصطلاحاتی که ما ایرانی استفاده میکنیم. خب پس یک تولید کننده خوب زمانی باید تولید کنه، تولیدش اصلا شروع کنه که این زنجیره رو ایجاد کرده باشه، این سیستم توزیع رو راه اندازی کرده باشه، در اختیار داشته باشه. اگر داشت حالا باید بره تولید کنه. پس اینو یاد بگیر، نشه از فردا پاشی بری تولید کنی ها، همه این کلیدا دستت میمونه، کسی ازت نمیخره، مجبوری بدی زیر قیمت. زیر قیمت حتی تولیده ضرر کردی، تولید تو به زودی باید جمعش کنی، نمیصرفه، نابود میشی. انقدر تو کشور جو هست، حمایت از کالای ایرانی، تولید کنید، هوای تولید کننده رو داشته باشید، جوشو مراقب باش، آماتور باشی، این کاره نباشی، بری وام بگیری، بری خونت رو بفروشی، تولیدی بزنی در حالی که زنجیره هنوز ایجاد نشده باشه. هر چی تولید کردی انگار یه اتاق باید داشته باشی، یه انبار داشته باشی، همه رو توش بچینی. بدترش کجاست؟ تاریخ انقضام داشته باشه. وای به حالت، مراقب باشی. کفش تولید میکنی، درسته تاریخ انقضا به اون معنا نداره اما دموده میشه، تو این صنعت مراقب باش. تو صنایع مختلف زنجیره تامین مهمه. هر وقت خواستید کار کنید و تولیدی بزنید حواستون باشه، حتما مشورت بگیرید. اما پیشنهاد میکنم، چون تولیدی سرمایه بسیار بالایی میخواد، ریسکای بالایی میخواد، اصلا نمیتونی به تنهایی از پس کل داستان بر بیاید، باید اول از همه این زنجیره رو اندازی کنید، خود زنجیره هزینه بالا میخواد. لذا تولید زمانی خوبه که یا خود زنجیره رو ایجاد کرده باشی یا از افراد دیگه‌ای که یه قسمت از این زنجیره هستن استفاده کنی. این تجار دیگه‌ای رو بشناسی، باشون در ارتباط باشی، بگه که من با اینا کار میکنم. خیلی از افراد تاجر نیستن، دلالن. یعنی چی؟ یعنی دلال بهت میگه تو کفش تولید کن ازت میخرم، تو فلان چیز تولید کن ازت میخرم. این دروغ میگه، این دروغ میگه، این نمیخره. بهش بگو همین الان پول بده من تولید کنم. اگه راست میگی، این نمیخره. این الکی سفت میزنه در اصطلاح مذاکره که بگه من خیلی حرفه ایم. این دروغ میگه، فدات بشم. نشه به حرف یک نفر اعتماد کرده باشی بری تولید کنی، خونه تو فروخته باشی، ماشین تو فروخته باشی، بری تولیدی بزنی بعد بگی من توش موندم. نکنید چنین کاری را، مراقب باشید خواهشن. استاد ما اگه بخوایم پول در بیاریم چه کنیم؟ جواب میدم بهتون. بیایید یکی از این حلقه ها رو ایفای نقش کنید. یا خرده فروش بشید، بدترین حالت ممکن، که حتی خرده فروش هم خواستید بشید، آنلاین کار کنید، آنلاین شاپ بزنید، یه فروشگاه آنلاین بزنید برای خودتون. اگر سود بیشتر میخوای عمده فروشی آنلاین بزن. باز من بیشتر میخوام تجارت آنلاین رو شروع کن. بیشتر از این میخوام صادرات آنلاین رو شروع کن. صادرات آنلاین و حضوری رو شروع کن. استاد خزیناش خیلی بالاست. آراد برندینگ راهکار داره برای اینکه خزینه‌های شما رو کمرشکن کنه، نصف کنه و حتی کمتر کنه. اینا بارها صحبت کردیم، حتما مشورت بگیرید. استاد بیشتر سهم میخوام، بریم تو قسمت تجارتی که برای تولید کننده هست ایفای نقش کنیم. یعنی چی؟ این رو به گوجه میخواد تولید بشه، من یه قسمت میتونم تجارت گوجه دست بگیرم که گوجه رو به تولید کننده بفروشم، چون این همیشه حجم زیاد میخره خودش. یا اینکه برم تجارت رب به گوجه رو دست بگیرم، یعنی برم تو خط بعد از تولید ایفای نقش کنم. رب به گوجه رو گرفتیم، آماده است الان. خب این الان نیاز هست توزیع بشه دیگه، به عمده فروش ها، به کشورهای دیگه. برم هم تو کار صادرات هم تو بازار داخلش کار کنم، نرم به مغازه دار بفروشم، نه من به عمده فروش بفروشم، عمده فروش بره مغازه دار بفروشه، من عمده همیشه کار کنم. پس تجارت دو تا بخش میتونی برای خود ایفای نقش کنی، یک مرحله قبل از تولید بشه تامین کننده، یا اینکه مرحله بعد از تولید که بشه انگار توزیع کننده این محصول. اما توزیع کننده به این معنا نیست که ارزام باید ماشین داشته باشم خودم برم توزیع کنم، نه، بازم در هر دو مرحله شما قرار بگیرید، به نوعی نقش تاجر رو دارید. پس همه این زنجیره تامین به نوعی نقش تاجر رو دارن، چون در اصطلاح تجاری تاجر به شخصی اطلاق میشه که کارش خرید و فروش محصول یا خدمات باشه. اما تاجری که همه بزرگان ازش یاد میکنن، تاجری که داره عمده کار میکنه، هم عمده میخره هم عمده میفروشه. پس مغازه‌دار هم به نوعی تاجر هست، اما در حد خرید فروش بی در اسلامش گفته میشه. یعنی عمده میخره یه فروشگاه رو به گوجه، مثلا چی؟ 2 کارتون میخره 3 کارتون میخره، اما حالا باید شروع کنه یکی یکی بفروشه. این خیلی توش سود نیست. درسته توی رو به گوجه مثلا 50% 40% سود هست، اما چون تعداد فروشش در روز مثلا میگن 100 تا رو به گوجه فروختم، خیلی نمیشه، چون تاجر داره یه جا 10 تن میفروشه، 1000 عدد میفروشه مثلا. خب این فرق کرد داستان. 2000 عدد میفروشه، 10000 عدد میفروشه. یه روبه گوجه 1 کیلویی در نظر بگیر، 800 گرمی در نظر بگیر. این میخواد چی؟ یه کانتینر بفروشه، یه بنز تک بفروشه. خب این تعدادش بیشتره، 10 تن میشه. ببین چند تا توش قرار میگیره. خب استاد پس فهمیدیم اگر میخوام پول به دست بیارم باید بتونم عمده بفروشم. عمده پس تجارتی از جنس عمده. حالا یه وقت یه شهر رو، یه استان رو بخوام ساپورت کنم، یا کل ایران رو ساپورت کنم، یا دنیا رو ساپورت کنم، یا یه پله از دنیا عقبتر، یعنی از جهان بیا پایینتر، میگی من میخوام فلان منطقه جغرافیایی رو ساپورت کنم، منطقه سیایس، منطقه حاشیه خلیج فارس. منطقه های مختلف وجود داره، اتحادیه های مختلف وجود داره، که آقا سهم من از کارهایی که دولت‌ها دارن انجام میدن، رئیس جمهور میخواد چیکار کنه؟ بره مذاکره کنه. مذاکره با کی؟ با فلان کشور. درباره چی صحبت کنه؟ درباره تجارت داره صحبت میکنه. فقط بشن فکر درباره چی دارن اینا صحبت میکنن؟ اینا دارن صحبت میکنن درباره چی به نظر شما؟ کل دنیا بحثش یا سیاسته که من هوای تو رو داشته باشم تو هوای من داشته باش، یا اقتصادی با هم بحث دارن دیگه، یا نظامی مثلا با هم بحث دارن دیگه، که آقا پشت هم باشیم اقتصاد هم دیگه هم حواسمون باشه. اینا مذاکره درباره چی دارن به نظر شما؟ که ما هی رئیس جمهور انتخاب میکنیم دنبال چی میگردیم؟ خب این رئیس جمهور میره میبنده با عراق، میبنده مثلا امروز با عربستان قشنگ بستن که راه زمینی به وجود بیاد. یعنی چی؟ یعنی بتوانیم ما در ایران از طریق عراق به عربستان کالای خودمان را بفروشیم. عراق میگه تایید از کشور من اجازه داره ماشین ایران عبور کند. قشنگ شد دیگه، قشنگ شد. پس رئیس جمهور و تیمش کارشون همینه، برن تسهیل کنن. خب تو حالا کارت چیه؟ میگه من کارمندم، تو هیچ سهمی نداری این وسط. تو کارت چیه؟ میگه من خرده فروشم، تو از این فعالیت رئیس جمهور هیچ سهمی نداری. کی سهم داره؟ فردی که میتواند کالای مثل روبه گوجه یا هر محصول دیگه برای عربستان تأمین کند. عربستان میگه من نیاز دارم. کلا بدونید عرب‌ها خیلی اهل تولید و کار و اینا نیستن. اینا پول دارن، میگن نه ما پول داریم، اهل کار نیستیم. عرب‌ها خیلی کار نمی‌کنن، میگن پول میدیم جنس بده، نیاز ما رو رفع کن. میتونی ایران؟ میگه فدات بشم. چشم. مثل یه پولدار که انگار بعضن تو خونه‌اش طرف کارگر گرفته، میگه من خودم قراره ظرف خونه رو بشورم، که کارگر میگیرم این کارو بکنه. هفته‌ای حالا یه بار بیاد، یا بعضیا پولدارترن هر روز میگیرن میارن، یا حتی بعضن خیلی پولدارتر استخدامش میکنه یکی دو تا سه تا کارگر، که آقا من پول دستمه، پول میدم این کارو کن. حالا بعضیا این فرصت میبینن میگن من بریم کارگر فلانی بشیم. یکی که اصلا معلوم نیست کارگر کی شده. کارگر کسی شدی که اون حاضر نیست اصلا به تو، پولدارم نیست، یعنی اگرم هست به تو پول نمیده. یا قانون کار بود بسته، میگه همینا برو جلو بسته. آقا تورم شدی به من چه؟ با قانون کار چی گفت میرم جلو. خب اینجا یه عده زیادی از مردم دارن ضرر میکنن. مردم باید یاد بگیرن این زنجیره تامین رو بفهمن، خودشون رو در یکی از این حلقه ها قرار بدن. یکی حالا درآمد 20 میلیون میخواد خرده فروش میشه، یکی 50 میلیون میخواد خرده فروش میشه، یکی 100 میلیون میخواد این میره تو مرحله عمده فروشی، یکی نه 500 میلیون میخواد میره تو کار حالا واردات، میره صادرات، یکی بیشتر میخواد از 500 میلیون میره تولیدی میزنه. حالا تولیدی هم به شرطی یا شرط داشت، این شرط رو دقت کنید. یکی باز بیشتر میخواد میره اون تامین کننده تولیدی ها میشه. اینا رو یاد بگیرید عزیزان من، اینا رو یاد بگیرید. این پول همش همینه، که امیدوارم امروز با توضیحاتی که دادم یاد بگیرید. تولید سخته، بسیار سخته، تجارت بسیار آسونه، چون تجارت تک زنجیره‌ایه، تولید کل زنجیره ها بهش مرتبطن. دقت کنید اینو، تجارت یه مرحله است. شما در تولید باید حتما سیستم حسابداری داشته باشی، سیستم انبارداری داشته باشی، سیستم توزیع داشته باشی. سخته، هزینه بالا برای سمی میخواد، تو اصلا اینا نمیدونی، ورود کنی شکست میخوری. مراقب باشید که بیگدار به آب نزنید، حتما مشورت بگیرید، راهنمایی بگیرید، ان شاءالله بهترین ها برای شما بزرگواران رقم بخورد. دوستتون دارم، تا آموزش های دیگه شما رو خدا میسپارم. یا علیرضا، بر شما خوش.